ای آنکه بر اسب بقا از دیر فانی می روی، دانا و بینای رهی آن سو که دانی می روی. بی همره جسم و عرض، بی دام دانو بی غرض، از تلخ کامی می رهی، در کامرانی می روی. نی همچو عقل دانه چین، نی همچو نفس پرزکین، نی روح حیوان زمین، تو جان جانی می روی. ای چون فلک در بافته، ای همچو مه برتافته، از ره نشانی یافته، در بی نشانی می روی. ای غرقه سودای او، ای بی خود از صحبای او، از مدرسه اسمای او اندر معانی می روی. ای خوی تو چون آب جو، داده زمین را رنگ بو، تا کس نپندارد که تو بی ارمغانی می روی. کو سایه منصور حق، تا فاش فرماید سبق، که از مستعینی می رهی، در مستعانی می روی. شب کاروان ها زین جهان، بر می رود تا آسمان، تو خود به تنهایی خود، صد کاروانی می روی. ای آفتاب آن جهان، در ذره چونی نهان، وی پادشاه شهنشان، در پاسبانی می روی. ای بس طلسمات عجب، بستی برون از روز و شب، تا چشم پندارد که تو اندر مکانی می روی. ای لطف غیبی، چند تو شکل بهاری می شوی؟ وی عدل مطلق، چند تو اندر خزانی می روی؟ آخر برون از این صور، چادر برون افکن ز سر، تا چند در رنگ بشر در گلبانی می روی؟ ای ظاهر و پنهان چو جان، وی چاکر و سلطان چو جان، کی بینمت پنهان چو جان، در بی زبانی می روی. با سلام و احوال پرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2430 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. مولانا در این غزل و در قصه کوتاهی که پس از این غزل بررسی می‌کنیم، به ما راهنمود می‌کنه که هر چی که ما نیاز داریم برای زندگی کردن در درون ما هست، فقط باید بهش توجه بکنیم. ای آنکه بر اسب بقا از دیر فانی می روی، دانا و بینای رهی آن سو که دانی می روی. پس مخاطبش کسی است که در حالی که در این جهان زندگی میکنه بر اسب بقا یا جاودانگی نشسته، بر اسبی که میرنده نیست و میرندگی رو نمیشناسه، یعنی بر اسب زندگی نشسته، یعنی زنده به زندگی در این لحظه است. سوار بر زندگی است یا زنده به زندگی است در این لحظه و به صورت آگاهی اون نیرو رو بیان میکنه. کدوم نیرو رو؟ اون نیروی خدایی رو که در انسان وجود داره. پس مخاطبش انسانی است که به حضور کامل رسیده. البته این که میگیم به حضور کامل رسیده چندان هم درست نیست، برای اینکه ما همیشه در حضور کامل هستیم. پس یک چنین انسانی توجه کرده و توجهش در درونش در این لحظه روی زندگی خودش است، برعکس انسان دیگه‌ای که بر اسب فانی نشسته. کسی که بر اسب فنا نشسته، یعنی درست است که این نیروی زندگی این لحظه است، ولی از طریق ذهنش هم هویت شده با اجسام بیرونی، و چون اجسام بیرونی یا اشیای بیرونی یا هر چیزی که اسم داره به طور کلی از جمله بدن ما فنا پذیرند، حس زندگی میکنه بر اساس اونها و بنابراین اونها اسب بقا نیستند، اسب میرا هستند، اسب از بین رفتنی هستند. به این دلیله که ترس تمام وجودش رو فرا گرفت. پس یک چنین انسانی که فقط البته انسان میتونه به این حالت زنده در بیاد، مورد مخاطب مولانا در این غزل و منظور ما هم از این برنامه در واقع زنده شدن ما به زندگی به همون شکلی است که در این غزل داره توصیف میشه. اما همونطور که میدونید توصیف یا به شکل فکر یا فرمای ذهنی گفتن جریان زندگی خود زندگی نیست. یکی دیگه از نکاتی که امروز بهش توجه خواهیم کرد همین مطلبه. بنابراین شما اجزا و اقلام این غزل رو میبایستی بگیرید و معادلش رو در خودتون پیدا کنید و تأمل کنید که این اجزا مطابقت با چه اقلامی در خود شما دارند و اینو در عمل به کار بگیرید. آیا شما الان سوار بر اسب بقا هستید یا اسب فنا هستید؟ با چک کردن خودتون مختصراً، چه آیا شما در زندگی میترسید؟ شما میرنجید؟ شما تصمیماتتون بر اساس به اصطلاح رویدادهای گذشته داره الان گرفته میشه، پس بنابراین شما گذشته زنده هستید یا نه زنده به زندگی هستید و هیچ ترسی هم ندارید؟ از خودتون میتونید سوال کنید. اگر هنوز ترس در وجود شما هست، اگر هنوز کدورت، رنجش، خشم و میل به مقایسه خود به دیگران در شما هست، پس شما هنوز سوار بر اسب فنا هستید. ای آن که بر اسب بقا از دیر فانی می روی، دانا و بینای رهی آن سو که دانی می روی. پس یک چنین انسانی که زنده به این لحظه است، دانا و بینا به زندگی است. یعنی این دانایی خود زندگی است که این انسانو راهنمایی میکنه، نه برخی ارتباطات من ذهنی، نه برخی صلاح دیدها که ما با این صلاح دیدها و ارتباطات به عوامل بیرونی وصلیم. میگه دانا و بینای رهی. چرا دانا و بینای رهه؟ اینکه این دانایی در وجود این حضور هست، ما اون هستیم. دانایی در ذات این لحظه هست و میخواد از ما بیان بشه به صورت خلاقیت. پس بنابراین اون سو که میدونه میره. پس انسانی که سوار به زندگی است، زنده به زندگی است، اونطور که زندگی اونو هدایت میکنه میره، نه به این که خب علی این کارو بکنم که اون بدش میاد، اون کارو بکنم که اون یکی اونو میخوام به من نمیده، اینم که بکنم این آقا بدش میاد منو به اون مقام نمیرسونه، اینم که بگم که اون یکی دشمنم میشه، اگر اینم که به اصطلاح اینطوری بشه اون آقا میرنجه و اونی که میخوام بهم نمیده. اینا ملاحظات من ذهنی است. و اگر بینا و دانا به ذات خودمون بشیم، جدا از دانایی این لحظه نیست. و الان مولانا دوباره توضیح میده. بی همراه جسم و عرض، بی دام و دانو بی غرض، از تلخ کامی میرهی در کامرانی میروی. پس یک چنین انسانی که زنده به این لحظه هست، همراه جسم و عرض نیست. یعنی اینطوری نیست که الان تولید فکر بکنه، فکرش رو جدی بگیره، باش هم هویت بشه و از اون یک صورت یا نقش بسازه یا فرم بسازه و بشه اون و بنابراین همراه جسم بره و به حرفهای اون گوش بده. عرض یعنی همین صورت در اینجا در مقابل اون یکی ذات که جوهر ماست، اون دانایی که از به اصطلاح ذات بی فرم و بی شکل این لحظه بیرون میاد که ما ذاتاً اون هستیم. و حضور یعنی بهوش شدن به اون و دانایی اونو پیدا کردن. پس یک چنین انسانی که حضور کامل داره و آگاه به زندگی این لحظه، همراه من ذهنی نیست، یه من مفهومی و فکری نیست. پس بنابراین این من ذهنی یا این عرض یا جسم که بعضیا چسبیدند برای اینکه با فکرشون که به صورت صدایی در سرشون جلوه میکنه، الان بارها هم دوجه گفتیم، شما گوش بدین میبینین که در سرتون هی یک کسی انگار حرف میزنه، شما اونو جدی میگیرین، اون میشه عرض جسم. یه من میشه و اون چیه؟ دامم هست. دانه چیه؟ دانه چیزیست که اون میخواد به خودش اضافه کنه و بزرگ جلوه کنه. غرض همه منظور من ذهنیست. غرض باد کردن این جسم، بزرگ کردن. دو تا منظور داره این من ذهنی. یکی این که دیوار بیرونیشو سفت کنه، پوسته بیرونیشو سفت کنه، یعنی خودشو معین مشخص کنه. یکی این که خودشو بزرگ کنه، که هر دو حالتو مولانا در این غزل به ما توضیح میده. پس بنابراین یکی از جزئیاتی که پیش میاد اینه که شما به خودتون نگاه کنید و خودتونم به خودتون نگاه کنید. هیچ کس وظیفه نداره که به شما نگاه کنه و اعمال شما رو تصحیح بکنه. شما ببینین که شما کارهایی میکنین که اینا در جهت این دوتا منظوره. یکی این که شما رو مشخص بکنه، یعنی شما بگید من اینم و اون نیستم، و دوم این که شما میل دارین به این که هی یه چیزی به خودتون اضافه کنید، که در اینجا داره توضیح. اصلا صرف عمل غیبت کردن برای همین منظور. کسی که غیبت میکنه هیچ منظور خاصی نداره. مثلا من به شما میگم خبر داری از این موضوع؟ دارم راجب شخص سوم میخوام صحبت بکنم. راجب فلانی موضوع رو میدونی؟ شما میگی نه. این همون حس برتریه. شما بس چیزی رو نمیدونید و من میدونم. میبینین که اگر شما یه چیزی رو نمیدونید و من دارم خودم رو با شما مقایسه میکنم و من میدونم، پس من میتونم یه ذره حس برتری بکنم. نه من، بلکه منیتم. این دام. بعد شروع میکنم راجع به یه قضاوت منفی راجع به دوباره شخص سوم، و این قضاوت منفی حالا دیگه دیواره منو سفت میکنه. میگم فلانی فلان کار کرده، منظور اینه که ایشون این کار کرده، من نمیکنم. پس بنابراین دارم خودم از اون جدا میکنم. یا هفته قبل صحبت کردیم اشتهای عجیب ما برای پیدا کردن عیب و گفتن آن، و به این منظور گاهی اوقات صورت میگیره که میخوایم نه تنها بگیم که من تو نیستم، بلکه با این قضاوت که تو اونطوری هستی من اینطوری نیستم، من برتر از تو هستم. گاهی اوقات ما چیزهای اخلاقی رو مطرح میکنیم و میچسبونیم به دیگران که دیگران این کارها رو میکنند. البته ما هم اون کارها رو میکنیم، ولی در ظاهر میگیم که ما نمیکنیم و این منیت ما یه ذره باد میکنه. پس غرض این من ذهنی یکی مشخص کردن دیوار خودشه، پوسته خودشه، و صفر کردنشه، به طوری که جدایی رو حس بکنه. دوم یه ذره بزرگتر بشه. شما با شنیدن این غزل و این توضیح میتونید به خودتون برگردید، ببینید که آیا شما این فرمول رو در زندگیتون اجرا میکنید. اگر اجرا میکنید، بدونید که این یکی از ابزارهای نفس شماست، ابزارهای من ذهنی است که شما رو به اصطلاح ناکام نگه میداره، تلخ کام نگه میداره. و در این غزل میگه که انسان میتونه از تلخکامی برهه در کامرانی بره. تلخکامی چجوری میرهه؟ هوش این لحظه رو به جای اینکه بده به این جور الگوهای ذهنی که یه من مصنوعی رو و دروغین رو بزرگ بکنه و فکر کنه اون هست، حس کنه که زندگی زنده هست و سوار به اسب بقا بشه. پس ما تصمیم گرفته ایم از تلخ‌کام بودن خودمون رو آزاد کنیم، بریم به کامرانی. کامرانی یعنی این که شما مزه زندگی رو صرف نظر از این که در بیرونتون چه اتفاق میفته بچشین. و این در عمل چجوریه؟ در عمل اینطوری هست که شما در روز هر کاری میکنید، یه مقداری که بیشتر از 50% توجهتون به صورت زنده بودن زندگی در درونتون باشه. شما بر اساس دانایی اون زنده بودن با بیرون مراوده داشته باشین، بده بستان داشته باشین، نه اینکه در اولین یا دومین بده بستانی که با مردم دارین یه کسی بیاد یه چیزی بگه و شما رو تماما از وجودتون بکشه و شما برین به الگوهای شرطی شده ذهنی و اونجا زندانی بشین. پس از اون دیگه خشم و ترس شما رو در تصرف خودش در آورده و یه سری رفتارهای یاد گرفته و اتوماتیک شده هستید. رفتارهای برخی از مردم کاملا قابل پیش بینیه، برای اینکه میدونن که چی بگم به اینها اونا چی میگن. یک سیستم اصطلاحاً شرطی شدند. بعد توضیح میده خودش، میگه نی همچو عقل دانه چین، نی همچو نفس پرزکین، نی روح حیوان زمین، تو جان جانی میروی. پس کسی که در حضور کامله یا حاضره به طور کامل، یعنی توجهش در درونشه و زنده به اونه و چنان زنده است که هر چی بهش بگن یا هر کاری بکنند یا هر رویدادی در بیرون رخ بده نمیتونه اینو کاملا از جا بکنه، این آدم اینطوری عمل نمیکنه مثل عقل دانه چی. عقل دانه چی یعنی چی؟ یعنی مثل مرغ دانه میچی. شما یه من ذهنی دارین، یه من ساخته شده از فکر دارین که در ذهنتونه. این من که مفهوم در واقع ساخته شده از فکره، معادل فکری یا توصیف فکری چیزهای بیرون رو دوباره تجسم میکنه. مثلا شما نشستین اینجا با من ذهنیتون کار میکنید، تجسم میکنین که من اگر فلان ماشین رو داشته باشم که خیلی هم گران قیمته، که این در واقع ماشین که نیومده تو ذهن ما، توصیف ذهنی اونه، خیلی خوب میشه، زندگیم عالی میشه، کامل میشه، مردم منو تایید میکنن، من بزرگ میشم. در واقع من ذهنی داره به صورت یک باشنده ذهنی به یک موجود دیگه ذهنی داره نظر داره و حالا خودشو با آبادش میزنه، اونو میره میخره. وقتی میخره اصلا این قضیه مالکیت یعنی این که من ذهنی اون به اصطلاح معادل ذهنی اون ماشینو میچینه میخوره، مثل دانه که میره درون مرغ جزء خودش میشه، یه ذره بزرگ میشه، حالا به یه چیز دیگه نظر داره، حالا به یه چیز دیگه نظر داره، حالا البته داشتن یه اتومبیل بسیار گران قیمت عالی هیچ اشکالی نداره، به شرط اینکه اون جزء منیت و من شما نشه. آزاد شما زندگی زنده در این لحظه هستین، اگر کارتون یه جوریه که درآمدتون بالاست میتونین بهترین اتومبیل جهان رو بگیرین زیر پاتون بندازین هیچ اشکالی هم نداره، یا خونه بهتری بخرین. ولی وقتی که مثل مرغ هی میخواید دانه بچینی دانه بچینی و به این ترتیب باد میکنی، در این صورت تو عقل دانه چین داری، تو عقل حضور نداری. عقل حضور توجه به زندگی داره، عقل مندار توجه به این داره که چجوری اینا رو جمع کنه، جزو خودش بکنه و بزرگ جلوه بکنه، و حقیقتا باور داره که اگر اینها رو جمع کنه و بزرگ میشه. این اشتباه. ما باید یه روزی این خطا رو بفهمیم که این نفس ما یا من ذهنی ما یه الگو داره به نام هرچی بیشتر بهتر. خب هرچی بیشتر بهتر یعنی هرچی جمع میشه اینجا بیشتر من بزرگتر میشم، بزرگتر میشم. این غلط. ولی داشتن بیشتر در صورتی که جزء من شما نشه ممکنه برای شما مناسب باشه، خوب باشه است. پس ما به عنوان من ذهنی یه ابزاری داریم که در واقع معادل ذهنی اشیای بیرون رو در ذهنمون مجسم میکنیم و اونا رو میخوریم، هی میخوریم. درسته؟ شما ببینید این کار رو میکنید. شما ببینید آیا معادل ذهنی چیزهای بیرون رو در ذهنتون تجسم میکنید و الان هم ناراحت این هستین که چرا هنوز نتونستید معادل ذهنی بعضی چیزها رو بخورید. مثلا شاید خونه‌ای دارین که هنوز کوچیکه، غم اینو دارین که بزرگش بکنید. خونه کوچیک یه معادل داره، خونه بزرگ یه معادل بزرگتر داره در ذهن. حالا ما اینو خوردیم میگیم یه چیز بزرگتری بخوریم، شما ناراحت این چیزا هستیم. شما به جای اجسام جامد بیرونی ممکنه به اصطلاح فرم‌ها یا اجسام نرم مثل باور میخواهی داشته باشی، یا نه بعضی از اجسام نرم مثل باورها رو قبلا قورت دادیم، الان یکی میده این دانه که تو قورت دادی همچون دانه مناسبی نبوده، ما ناراحت این هستیم که نه این دانه بسیار بسیار مناسب بود، ما خوردیم قبلا چون جزء ما شده. بعد میگه نی همچون نفس پرزکین. نفس پرزکین الان توضیح دادم، این من ما اگر نتونه مثل مرغ یه چیزی رو قورت بده دشمنش میشه و به این ترتیب دیوارش رو سفت میکنه. نقص رو میبینه، نقص رو میبینه، نه اینکه نقص رو تغییر بده بهتر کنه. اگر ما نقص ها رو در بیرون ببینیم و قصد تغییر رو بهتر کردن داشته باشیم، راه ملایمت و راه خردمندانه پیش میگیریم، راه نرمش پیش میگیریم، حتی با بچه هامون اینا رو از راه عشق و لطافت به اونا میگیم و اگه خودمون رو سوار اون گفته هامون نکنیم، اگر اونا گوش ندن ناراحت نمیشیم، هی میگیم راه های مختلف به اصطلاح پر از انعطاف پیدا میکنیم. ولی چون سفت شدیم و حرفی که میزنیم حالا به بچه‌مون میخوایم و هر کسی اگر اجرا نکرد، یعنی یه قسمتی از وجود ما شکسته، همون برنامه‌ای که با دیگران اجرا میکنیم ممکنه با نزدیکانمون مثل بچه هامون هم اجرا بکنیم. بچه ما به حرفمون گوش مده گوش نده شاید دشمنش بشه. چرا؟ یه قسمتی از وجود ما رو زیر پا میذاره. بچه همیشه که گوش نمیده، که گوش میداد اصلا گفتن لازم نبود. اختلاف نسل، اختلاف عقیده، تغییر زمان، یا شاید اصلا اونا بهتر میفهمن، اینا همه دلیل بر اینه که ما هرچی میگیم، حالا صرف نظر از اینکه درست یا غلطه، خودمونو با اون هم هویت نکنیم. ما نمیتونیم که نزدیکانمون، دوستانمون، بچه هامونو وسیله برای هدف قرار بدیم، برای مشخص کردن من ذهنیمون، برای سفت کردن پوسته من ذهنیمون. اگه گوش نکردن باشون دشمن بشیم. نمیکنن که نمیکنن. به هر حال ما وظیفه‌مون گفتن. و شاید چون منمون رو سوار میکنیم روش گوش نمیدن. چون اونا هم من دارن. شما من یه بچه رو به هیچ وجه نباید دست کم بگیریم. همون منی که ما داریم اونم از ما به ارث برده. پس دقت کنید این الگوها رو که مولانا به ما توضیح میده. آیا ما مثل یک مرغ هم میخوایم دانه بچینیم؟ دانه بچینیم یعنی یک من ساخته از شده از فکر میخواد یه چیز ساخته شده از فکر رو بخوره، اونو بچینه. نه اینکه بیرون واقعا ما میریم دانه میچینیم. و یا اینکه ما با دیدن نقص و قضاوت کردن و واکنش نشون دادن میشیم نفس پرزکین. شما ببین نفس پرزکین یا عقل دانه چین دارید؟ اگه دارید باید کاری براش بکنید. اون شما رو تلخ کام میکنه. بزرگترین مخرب در کار ما همین خود ما هستیم. خیلی ها تخصص خوبی دارن، یه حرفه ای رو خوب یاد گرفتن و خوب بلدن، ولی به علت اینکه من سفتی دارند مرتب در کار خودشون با وجود اینکه کار بلدن اخلال میکنند. در نتیجه اشکال مادی دارن همیشه. اگر این منه از جلوی پاهاشون برداشته میشد، اگر این انعطاف داشتند، اگر فقط زندگی میبودند، اگر وقتی حرف میزدند خودشون رو سوار حرفشون نمیکردند، سوار حرفهشون نمیکردند، سواری نمی کردن که من بلدم تو بلد نیستی پس تو کوچیک‌تر از من هستی، اگر از این قیاس بیرون می اومدند، اگر کسی چیزی به اونها می گفت نمی پریدند، از این نداری هم خلاص می شدند، نداری مادی. پس میگه نه مثل حیوان زمین، روح حیوان زمین. روح حیوان زمین محبوسه. هر حیوانی در زمین از جمله من ذهنی ما جزو حیوان زمینه. من ذهنی در واقع هوشیاری این لحظه است که محبوس شده در ذهن، که یه چیز کاذب به وجود آورده. میگه این کسی که بر اسب بقا نشسته اونطوری نمیره، بلکه به صورت جان جان میره. پس اگر جان ما ذهنیه، جان آن جان حضوره، پس به صورت جان حضور میره. در ضمن دقت کنید که این میروی حالت به اصطلاح پویا به غزل میده و به انسان میده، که انسان همیشه در حال زنده بودن و زندگی کردن و تغییره. هی میگه میروی. ای چون فلک در بافته، ای همچو مه در تافته، از ره نشانی یافته در بینشانی میروی. فلک مثل آسمان، میگه تو یه واحد هستی، یه تیکه هستی، در بافته هستی مثل آسمان، به هم پیوسته هستی، پس خانه خانه نیستی، چون من ذهنی خانه خانه است. و چون یه تیکه هستی مثل ماه میتابی، برای اینکه من نداری و این انرژی حضور از طریق تو بیرون میتابه. و هیچ موقع نشان پیدا نمی کنی. نشان پیدا نمی کنی یعنی چی؟ یعنی از توصیف خودت همیشه معذوری. هیچ موقع خودتو به شکل مادی توصیف نمی کنی. نمیگی من این هستم، اون هستم، اون هستم. زندگی توصیف نداره. به همین دلیلی که تو از راه نشان پیدا کردی. پس راه نشانش همون بی نشانیه. ای غرقای سودای او، ای بی خود از صحبای او، از مدرسه اسمای او اندر معانی می روی. پس یک چنین انسانی این معلومات و معلومات زندگی کردن رو که ما بلدیم زندگی بکنیم، در واقع زندگی بلده که چجوری زندگی بکنه، من ذهنی که هست که بلد نیست. از کجا یاد گرفته؟ میگه از مدرسه اسمای او. از مدرسه اسمای او. و گفته شده است که ما انسان ها در مدرسه اسماء او تحصیل کردیم. خداوند اسماء را به آدم یاد داده است. به آدم یاد داده است یعنی چی؟ یعنی به ما هم یاد داده است. هر انسانی توانایی زندگی کردن و معنادار بودن را داره. اسماء منظور این میز و نمیدونم دوربین و تلفن اینا نیست، بلکه معانی رو. امروز راجع به این موضوع در این قصه ای که انشالله رسیدیم مطلب بیشتری خواهیم خوند. پس یک چنین انسانی که به حضور زنده شده، غرق سودایون، صحبا یعنی شراب، و مست از شراب اونه، بی خود از شراب اون، یعنی خود نداره، من نداره، دست روی چیزی نمیتونه بذاره بگه من این هستم. از کجا میفهمیم اینو؟ وقتی اتفاقات بیرونی ما رو تکان نمیده، کاری به زندگی ما نداره. نه اینکه ما اقدامی نکنیم، نه اینکه بلد نباشیم اقدامی نکنیم، بلکه اصلا این معانی تماما راه حله. این معانی، این غرقه سودای اون بودن و بی خود از شراب اون بودن و از اون چیزی که اونجا یاد گرفته ایم اونو زنده کردن و معنادار شدن، فضای بی نهایت امکانات، بی نهایت انعطاف هم است. پس داره بعدم میگه، داره میگه بعدن که خوی تو مثل آب جوه، زمین رو پر رنگ بو میکنه. ای خوی تو چون آب جو، داده زمین را رنگ بو، تا کس نپندارد که تو بی ارمغان میروی. این حضور اولین کاری که میکنه، این چیزی که از اون مدرسه ما یاد گرفته ایم و به صورت معنا این لحظه میخواد از ما پدیدار بشه و بیان بشه، اولین کاری که میکنیم جسم ما رو سالم میکنیم. هیچ چیزی مریض نمیشه. مریضی ما به خاطر اشکالاتی است که من ذهنی به وجود میاره. من ذهنی دائما خودش رو با این و اون مقایسه میکنه. در این صورت یا به صورت نفس پرکینه یا به صورت عقل دانشی. کارش همینه دیگه. خودش رو جستجو میکنه در فرمهای بیرونی. پس میگه ای خوی تو چون آب جو داده زمین را رنگ بود. زمین میتونه ذهن شما باشه که رنگ بو پیدا کرده و این انرژی و نیرو که الان به ما سلامتی میده و رنگ بو میده، خلاقیت میده، ما میتونیم محل بیان خرد باشیم. همون انرژی در بیرون هم به صورت آبجو میگه زمین رو در بهار پر رنگ بو میکنه، پر از شعور میکنه زمین. آیا کره زمین واقعا شعور داره؟ البته که داره. تن ما شعور داره؟ البته که داره. تن ما بدون دخالت آگاهانه ما هزار جور شعور رو این لحظه داره انجام میده. ما ایمان نیستیم که گردش خونمون رو اداره میکنیم، سلسله اعصابمون رو اداره میکنیم، غذا رو هضم میکنیم. نمیدونم یک مادر میتونه در عرض 9 ماه یک نوزاد کامل به وجود بیاره از هیچ؟ و اینا اینتلیجنس و شعور جسم ماست. این اینتلیجنس و شعور جسم ماست که واکنش نشون میده به فکرها و هیجان به وجود میاره. البته اینم بگم که همه اینها با ما یکی شده، یک هماهنگی در جسم ما وجود داره که این شعور انجام میده در اثر اعمال فکرهای ما به بدن ما، که بدن زی شعور ما هیجان به وجود میاد و هیجان یه چیز خوبیه. اما این بدن ما درش این شعور لازم نبود خلق بشه که مثلا تشخیص بده که ما الان هرس می‌ورزیم. به خاطر هرس ورزی ما، طمع ما، به خاطر دانه چینی ما، به خاطر اینکه ما هم هویت با ذهن شدیم و هزار تا تخریب در بیرون می‌کنیم، به خاطر اینکه ما با چیزهای بیرونی هم هویت شدیم، واکنش‌های عجیب غریب به اونا می‌خوایم نشون بدیم، بدن ما برای اون خلق نشده. برای ما بدن ما خلق شده که زندگی بکنه و به اندازه کافی شعور داره. این شعور آگاهانه ماست که از خط خارج شده. توجه میکنیم وقتی میگیم مثلا من میگم من فکر میکنم فلان فلان فلان، این من فکر میکنم اصلا جمله درستی نیست. چرا؟ برای اینکه برای انسان‌های هویت فکری فکرها روی میدند. درست مثل که من بگم آره من گردش خونم رو اداره میکنم. من فکر میکنم درست شبیه اینه که بگم من سیستم دفاعی بدنم رو خودم اداره میکنم. من که اداره نمیکنم. ولی این یکی که میگم من فکر میکنم، در من فکر میکنم باید یه اختیار باشه، باید که توانایی انتخاب باشه. اگه شما صبح راه میفتین هی رویدادها پیش میاد، فکرها مثل قارچ هست، ذهن شما سبز میشه، با هر فکری شما هم هویت میشین و این تن زی شعور شما به اون واکنش میده و یه هیجان به وجود میاد و بیشتر این هیجانات مخربه به شعور بدن ربط نداره، به شعور آگاه ما ربط داره. چی؟ ما باید به خودمون بیاییم و بیدار بشیم به حضور و این در واقع اگر ما زنده به حضور بشیم، اون شعور کار خودشون میکنه، اون اینتلیجنس که در ما وجود داره که در هیچ باشندهی وجود نداره، اون به صورت خلاق و به صورت خرد این لحظه در ما ظهور میکنه. ما دیگه از شر این من ذهنی و مقایسه هاش و فکرهای بدش و حرسش، طمعش و خود بزرگ بینیش، خود محوریش، سفتیش، چینه ورزیش، در واقع تلخ کامیش رها میشیم و به سوی کامرانی میریم. کو سایه منصور حق تا فاش فرماید سبق، که از مستعینی میرهی در مستعانی میروی. پس میگه سایه یاری شده خدا کو، که این ذات الهی رو فاش برای ما بیان بکنه. سبق یعنی درس یه روزه، یا به عبارتی قدم یا اون انرژی یا اون جوهری که ما از اون خلق میشیم روز ازل بوده و الانم وضعیت به همین صورت است که بوده. میگه فقط سایه خداست این انسان کاملا به حضور رسیده، که اگر مطلب رو فاش بیان بکنه ما متوجه میشیم که از این حس کمک خواهی، حس نیازمندی ما میرهیم و در بی‌نیازی و حس کمک کنندگی میرسیم. مستعین یعنی یاری کرده شده و مستعان یعنی کمک کننده. پس این حس نیازآلودگی ما که از من ذهنی میاد، وقتی ما به حضور میرسیم چون اون نیرو میخواد از ما اظهار بشه و اونم تماما برکت خلاقیت و نعمت باید در جهان پخش بشه. پس اگر سایه یاری شده حق در زمین، که البته مولانا یه مثال خوبی است با وصف این تواضع میکنه و دنبال یک سایه دیگه میگرده، دنبال سایه خدای دیگه که بتونه فاشتر این مطلب رو بیان بکنه، که ما ببینیم که انسان وقتی به اون درجه میرسه، یعنی به حضور میرسه که در واقع حق و استعداد هر انسانیه در روی این سیاره که به اون حالت بیاد و در واقع حالت طبیعی زندگی ماست. و میگه که به ما آشکارا نشون بده اینو، که چجوری آدم از ضعف میرهه و به توانمندی میرسه. شب کاروان ها از این جهان بر میرود تا آسمان، تو خود به تنهایی خود صد کاروانی میروی. دوباره مخاطبش همون انسان به حضور رسیده است. میگه که شبها که ما میخوابیم، همطور که میدونید ما به یه صورتی وصل میشیم به اون انرژی و انرژی میگیریم از اون. میگه این کاروان های به اصطلاح اون قسمت بی فرم ما وصل میشه به سرچشمه و از اون انرژی میگیره وقتی ما خوابیم. ولی چون تو دائما وصل به اون انرژی هستی، به اندازه صد کاروان هستی. چرا؟ برای اینکه تو دائما وصل به اون سرچشمه هستی. حضور یعنی وصل شدن به سرچشمه زندگی و زنده بودن با اون دیگه. بنابراین یه چنین شخصی واقعا احتیاج نداره به کمک از خواب. معلوم شد که چه کمکی مولانا صحبتش رو میکنه در سطر قبلی. و در واقع ما نیازمند اون کمک هستیم، نه این کمکه که من ذهنی فکر میکنه اینو به دست بیاره، اونو به دست بیاره، اونو به دست بیاره، اینو اینطوری بکنه، اونو اونطوری بکنه، اون یکی رو سر جاش بنشونه، کارا درست میشه. در حالی که من ذهنی خبر نداره که به اون انرژی زنده باید زنده بود، چون اونو نمیشناسه. بعد میگه که این آفتاب درخشنده اون جهانی اومده در یه ذره که انسان باشه جا گرفته و این باعث شگفتیه. ای آفتاب آن جهان در ذره چون اینهان، و ای پادشاه شهنشان در پاسبانی میروی. پس میگه این سرچشمه اومده الان در یه ذره که انسان باشه جا گرفته و این شگفت‌انگیزه. ای آفتاب آن جهان در ذره چون اینهان، چجوری پنهان شدی در ذره که انسان باشه و انسان به حضور رسیده باشه. و ای پادشاه شاه نشان، پس تو پادشاهی هستی که از شاه نشانی داره، از شاه یعنی از خدا نشانی داره، نه شاه معمولی زمینی. نه پس پادشاه شاه نشان انسانی است که تماما قلمرو زندگیش تحت فرمان روایی خودش، و این پادشاهی از خدا هم نشانی داره و یه چنین انسانیه که پاسبان روی زمین مولانا معتقده و میخواد بگه که یک چنین انسانهایی در واقع ما را یه جوری یاری میکنن که ما بیش از حد پامون فراتر نره. همیشه این سوال وجود داره که ما انسانها که هم‌هویت با ذهنمون هستیم چطور بیش از یه حدی هرس نمی‌ورزیم، همدیگه رو نمی‌داریم مثل گرگ، به جون هم نمی‌افتیم، خودمون رو نابود نمی‌کنیم، دیگران هم نابود نمی‌کنیم، که البته این خطر همیشه وجود داره که انسان نتونه موفق بشه و انسان‌ها نسل خودشون از روی زمین بردارن با این جنونی که بعضی موقع ها انسانو فرا میگیره. چون من ذهنی رو گاهی اوقات قانون میتونه حتی هست جلوش بذاره، ولی گاهی اوقات قوانین هم به اندازه کافی قوی نیستند، و مخصوصا وقتی میره توی هم‌هویت شدگی با جمع، در این صورت کارهایی که جمع میکنه کارهای غیر قانونی که جمع میکنه گاهی اوقات قانونی به نظر میاد. وقتی گروه میرن آدم میکشن میگن خیلی خوب بود، وقتی جنگ میکنند آدما میمیرن میگن خیلی خوب بود، وقتی یه نفر اگه بره تنها اون کارو بکنه میگن دیوونه است، بگیریم بندازیم زندان. پس معلوم میشه جنون من ذهنی در جمع به نظر منطقی و قانونی میاد، ولی مجنون تره و دیوانه تره انسان در جمع. و یه حفاظی هم داره چون همه این کارو میکنند ظاهرا قانونی و منطقیه، ولی همون جنون من ذهنیه که به صورت جمعی بروز میکنه. در آینده بیشتر در مورد صحبت خواهیم کرد که در واقع ما بسیار خطرناکتر از من ذهنی است و ما میتونه در قالب من بسیار بسیار حریص‌تر و خطرناکتر باشه. بعد پس معلوم میشه انسان‌های حضوردار پاسبان این زمینن و با وجود این همه حرص باز هم یه جوری عدالت رعایت میشه و ما با زندگیمون کنار میاییم. بعد میگه ای بس تلسمات عجب بستی برون از روز و شب، تا چشم پندارد که تو اندر مکانی میروی. میگه تو تلسماتی، تلسمی بیرون از زمان، روز و شب یعنی زمان و مکان یعنی خارج از من ذهنی، یک تلسمی بسته ای که چشم معمولی فکر میکنه که تو هم مثل ما هستی، تو هم در مکان راه میری، تو هم مکان هستی، تو هم جسم داری، تو هم مثلا ذهن داری، ولی یک انسان به اصطلاح به درجه ای به حضور رسیده میدونه که تو در مکان نیستی بلکه آزاد از مکان هستی، منتها این تلسم تو، تلسم هم طور که میدونی قدیم جادوگران و افسونگران یه خطوطی و نوشته هایی می نوشتند و جادو می کردند و اینو می گفتند تلسم می بندند تا از آزار یا لطمه کسایی مصون بمانند یا به هر دلیلی تلسم می بستند. و میگه که این تلسمی که تو بستی با چشم سر ذهن قابل شناخته شدنی نیست، بنابراین ما تصور میکنیم تو هم مثل ما هستی، تو هم مثل ما در گذشته و آینده هستی، پس بنابراین تو هم عرض داری، فرم داری. بعد میگه ای لطف غیبی چند تو شکل بهاری میشوی، و ای عدل مطلق چند تو اندر خزانی میروی. پس به همون لطف غیبی و لطف خدایی داری میگه که چقدر تو به صورت بهار در میاری. بهار هم در من، و وقتی بهار ما به صورت حضور جلوه میکنه ما خلاق میشیم مثل همین مولانا. بهار ایشون اینطوری بوده که ما پس از چند صد سال غزل ایشون رو میخونیم و حس حضور میکنیم، حس زندگی میکنیم، زندگی رو درش میبینیم، پویایی رو درش میبینیم. و علی میگه که ای عدل مطلق چند تو اندر خزانه میرفی. گاهی همین همون نیروست، همون حضوره، همون درسیه که در اون مدرسه به ما یاد دادن، همون معانیه که میگه بعضی موقع ها فرو میری اندر خزانه و در روی زمین بیعدالتی غوغا میکنه. و در منم همینطور، وقتی تو در خزانه میری من افسرده میشم، من بیحال میشم. پس اصلا گرفتاری ما اینه که این نیرو در ما حالت پاییزی داره. اگر ما افسرده هستیم، اگر ما دل مرده هستیم، اگر ما بی‌حوصله هستیم، اگر ما در اثر اون عوالم در مقایسه هستیم، در سفت کردن من خودمان هستیم، برای اینکه اون نیرو در ما در خزانیه که انشالله در بهار شکوفا خواهد شد. بعد دعا میکنه که این نیرو راحت تر جلوه کنه. آخر برون از این صبر چادر برون افکن ز سر، تا چند در رنگ بشر در گلوانی میروی. پس میگه که تو میشه که یه روزی خودت آشکارا به ما نشون بدی و ما این همه اصلا به چشم سر دنبالت نگردیم و بیراه نریم. از این صورتها بیرون بیا. و چقدر تو میخوای در رنگ بشر، به صورت بشر بری به گلبانی. گلبانی همطور که میدونید انسان حضوردار که باید شامل همه انسان ها بشه، گلبان هم هستند. گلبان به این معنی که در اثر حضور ما باید بقیه باشندگان به حضور برسند. این در همون اگر برسیم، ذره قصه مثنوی برسیم، همطور که میدونید این معانی رو خدا به انسان یاد داده و قراره که این معانی رو انسان به بقیه باشندگان هم یاد بده. یعنی در اثر حضور ما بقیه باشندگان مثل حیوانات، مثل درختان، مثل سنگها خودشون رو به وسیله ما خواهند شناخت. اونا به حضور ما نیاز دارند. پس ما گلبان هستیم. بعضی از انسانهای به حضور رسیده به اعتباری گلبان بقیه انسانهای به حضور نرسیده هم هستند، که البته این عیب بشره که جز به گله بشه و میبایستی که تأمل کنه در زندگیش، کورکورانه چیزی را قبول نکنه و نقب بزنه به درون خودش و به این سرچشمه راه پیدا کنه و از تقلید دست برداره، از مقایسه دست برداره، از توصیف دست برداره، خودش رو بر اساس اشیای بیرونی توصیف نکنه و به زندگی دست پیدا کنه. ای ظاهر و پنهان چو جان، وی چاکر و سلطان چو جان، کی بینمت پنهان چو جان، در بی زبانی می روی. پس در اینجا دوباره راهنمایی میکنه که میگه که ای که هم ظاهری و هم پنهان، این حضور و این نیروی غیبی، این لطف غیبی و این عدل مطلق، بهش نامه‌های مختلف در اینجا صحبتش کرده، میگه هم ظاهر هم پنهان. پنهان برای اینکه ما نمیتونیم ببینیم، ولی آشکارا به صورت خرد خود در این غزلیات میبینیم که ریخته شده. و هم سلطان یک چنین انسانی، وقتی گفت در انسان جلوه میکنید و یه وقتی در انسان جلوه میکنه، سلطان وجود خودشه، از طرف دیگه اینقدر افتاده است که چاکره. انسانهای کاملا به حضور رسیده گاهی اوقات اصلا دیده نمیشن، نمیخوادم دیده بشن و بنابراین افتاده هستند. میگه من کی تو را مثل جان خودم میتونم ببینم، مثل جان میتونم ببینم. بعد راهنمایی میکنه که تو در بی زبانی میروی، یعنی هر چقدر ما به زبان حرف نزنیم و زبانمون رو به کار نگیریم، هر چی سکوت کنیم، به خوی و حال اون نزدیکتر میشیم. یه قصه ای رو میخواستم برای شما بخونم که البته وقت زیادی نداریم، ولی به هر حال صورت قصه رو بازگو میکنم. همطور که میدونید در آهنگی که وسط برنامه پخش میشه، من شماره سطر و دفتر رو برای شما ذکر میکنم که اگر شما علاقه‌مندین بریم مثنوی رو بگیرین و اینها رو به طور به اصطلاح مفصل بخونید و معنا رو از اونجا بگیرید. گاهی اوقات ما وقت نمی کنیم جزئیات رو ما بررسی کنیم در اینجا. قصه قبل از اینکه یادم بره اینم بگم که تفسیر مثنوی مال آقای کریم زمانی بسیار بسیار گویا و مفیده، بسیار ساده است. تفسیر مثنوی به زحمت استاد کریم زمانی میتونیم بخریم و ازش استفاده کنید. قصه مربوط به پادشاهی است که خشم میگیره به ندیمی. ندیم یعنی همنشین. و میخواد ندیم بکش و هیچ کس یارای وساطت کردن نداره جز یک نفر از خاصان که اسمش رو مولانا در اینجا گذاشته عماد الملک. عماد یعنی ستون، ملک هم که یعنی ملک، پس ستون ملک. و این ستون ملک خیلی شبیه همین کسیست که روی اسب بقا نشسته و زنده به حضور. غیر از اون کسی نمیتونه وساطت کنه. اون سجده میکنه و شاه بلافاصله اونو میبخش، اون ندیمو که خلاف کرده بود. برعکس انتظار ندیم به جایی که ممنون باشه از اون وساطت کننده، خشمگین میشه به اون و روشو برمیگردونه و دوستیشو با اون به هم میزنه. و مردم شروع میکنن به کنجکاوی که این آدم دیوانه شده، این خیرخواه جان او رو نجات داد، چرا به جای تشکر قدردانی دوستیشو باش به هم زده. و اون شخص جواب میده که جان من در راه شاه باید بخشیده میشد، شاه میخواست منو بکشه و تو جلوشو گرفتی. و به دنبال آن یه قصه میاره و در اون قصه ابراهیم خلیل رو مثال میزنه، میگه که وقتی خلیل و نمرودیان میخواستن به آتش بیندازند، جبرئیل اومد پیش خلیل گفت کمک منو میخوای؟ گفت نه. و تو چطور از جبرئیل یاد نگرفتی که از من بپرسی که آیا من کمک میخوام؟ میخوام اصلا تو شفاعت کنی، وسادت کنی، منو از مرگ نجات بدی یا نه؟ تو چطور این ادب رو از جبرئیل یاد نگرفتی؟ و در اینجا همطور که میدونید شاه سمبل خداست، ندیم سمبل ماست، عماد الملک کسی است که زنده به حضوره. و وقتی در اثر خلاف ما، که خلاف ما هم هویت شدن با من ذهنی است و این همه گرفتاری که برای خودمون درست کردیم، وقتی که ما گرفتار این خشم میشیم که در واقع به عبارتی خشم ما خودمون به وجود میاریم و این آتش رو خودمون روشن میکنیم و درش میخوایم بسوزیم، گاهی اوقات اگر هوشیار هستیم که ما به علت وجود من ذهنی و هم هویت شدگی با ذهن داریم تو این آتش میسوزیم و در این درد رنج میبریم، بهترین کار این است که دنبال آدمی نگردیم که ما رو موقتا از این نجات بده، بلکه این نشونگر این است که این هوشیاری که نماینده همون شاهه، همون حضوره، در ما بیدار شده و اون شاهه است که قرار ما را بکشه و ما حالا که فرصت پیش اومده و من ذهنیمونو از دست بدیم، بهتر نیست که ما از خرد و حضور حالا بینش یک کسی دیگه استفاده نکنیم که ما را موقتا نجات بده و الان که میخواستیم بیدار بشیم یه دفعه بیدار نشیم. علت اینکه اون ندیم اعتراض میکنه به عماد الملک اینه که میگه من فرصتی برام پیش اومده بود که من از این خواب گران بیدار بشم، من نسبت به من ذهنی بمیرم، تو نذاشتی من بمیرم و تو اصلا از من خواستی که ببینی من میخوام نمیرم، من میخواستم بمیرم به دست شاه. و دو سه تا جمله از اینو میخونیم و اگر رسیدیم به تلفن ها برمیداریم و میپردازیم. پادشاهی بر ندیمی خشم کرد، خواست تا از وی برآرد دود و گرد. کرد شه شمشیر بیرون از غلاف، تا زند بر وی جزای آن خلاف. هیچ کس را زهره نه تا دم زند، یا شفیعی بر شفاعت برتند. جز عماد الملک نامی در خواص، در شفاعت مصطفی وارانه خاص. بر جهید و زود در سجده فتاد، در زمان شه تیغ قهر از کف نهاد. پس کاملا روشنه دیگه، همون توضیحی که دادم، پادشاه بر ندیم خشم میکنه و میخواد از اون دود گرد براره، یعنی بکشدش، و شمشیرش رو میکشه و هیچی از جرأت نداره شفاعت کنه و غیر از کسی به نام ستون ملک، و اون سجده میکنه و شاه میبخش. و دقت کنید شکلی که قصه پیش میره، وقتی که ما افسرده هستیم کسی نمیتونه ما را نجات بده. امروز البته مردم وقتی افسرده میشن نمیگن چرا افسرده شدیم، چرا حالمون گرفته است. این افسردگی و حال گرفتگی دلیلی داره. میرم دکتر قرص میخورن و قرص در واقع این نشانه بیماری رو از بین میبره، ولی خود بیماری رو از بین نمیبره. و حالا اگر این درد بروز کرده، اگر این هوشیاری پیش بیاد که کسی نمیتونه این درد رو خوب کنه مگر خود ما، دواش همین زیرشه و این هوشیاری هست و این هوشیاری ماست که میتونه روش بتابه و این درد رو ذوب کنه. این قرص و این دوا، این مشروب، این سیگار، این نمیدونم دراگ، اینا همه درست است که یه ذره بعضی موقع میخوابونه این فشار این دردو، ولی بعدن بدتر میشه و این چیزها هوشیاری رو کمتر میکنه، نه زیادتر میکنه. وقتی ما دردو میبینیم و بروز دردو میبینیم، این خودش یه هوشیاریه که از خودمون میپرسیم که چرا این درد پیش اومده. اصلا دیدن درد خودش بیدار شدنه. وقتی ما آگاه از منمون میشیم، اون لحظه من وجود نداره. ما میفهمیم که به علت هم‌هویت شدن با این دامه که ما به این وضع آمده ایم. پس بعد خلاصه اون پادشاه به اون عمادالملک میگه که به خاطر تو بخشیدم و میخوام تو ارزش تو بدونی. دیگه نمیرسم همه رو بخونم و فقط یه چند قسمت مهمش رو براتون میخونم. بعد میگه این لابه‌ای که تو کردی، تقاضایی که تو کردی، تو نکردی بلکه ما خودمون کردیم. این نکردی تو که من کردم یقین. ای صفاتت در صفات ما دفین. تو در این مستعملی نی عاملی، زان که محمول منی نی حاملی. پس داره میگه که اون عمادالملک شاه میگه تو، این منم که در تو کار میکنم، من در تو پنهان هستم و تو در این کار عامل نیستی بلکه عمل کننده هستی و تو محمول هستی، یعنی تو روی من وایستادی، تو داری حمل میشی، تو به صورت آگاهی روی من هستی، نه حمل کننده هستی. تو در واقع کاری نیستی، منم که از طریق تو صحبت میکنم. مرمیتا از رمیتا گشته ای، خیشتن در موج چون کف هشته ای، لا شدی پهلوی الا خانه گیر، این عجب که هم اسیری هم امیر. پس میگه که این مرمیتا از رمیتا اصطلاحی است که مولانا جا به جا به کار میبره در مثنوی و مسائل غامض مثنوی رو با اون حل میکنه و مفهومش برای ما اینه. وقتی تو تیر میاندازی، تو تیر نمیاندازی بلکه خدا تیر میاندازه. وقتی تو فکر میکنی، تیر انداختن معادل فکر کردنه. فکر ما تیریست از هو در هوا، در هوا کی پاید آید تا خدا. پس وقتی تو تیر میاندازی، اجازه میدی که خدا از طریق تو تیر بیاندازه و تو تیر نمیاندازی. طرز اعمال این جمله در شما و من همینه که تو تیر نمیاندازی، تو فکر نمیکنی بلکه میذاری خدا از طریق تو فکر بکنه، تو فقط اجراش میکنه. بعد خدا تو میگه خیشتن در موج چون کف هشته ای، تو مثل کف روی این موج نشسته ای. پس لا شدی پهلوی الا خانه گیر، این عجب که هم اسیری هم امیر. پس وقتی تو لا شدی، لا شدی یعنی تو دیگه به جایی رسیدی که هرچی که اون شده بودی خودتو از اون کشیدی بیرون و الان هیچ فرم ذهنی و هیچ شیئی در بیرون نیست که تو فکر کنی تو اون هستی و بنابراین تبدیل به وجود خدایی خودت شدی. و حالا که تبدیل به وجود خدایی خودت شدی، هم اسیر اون وجود خدایی هستی به اعتباری و هم امیر خودت هستی. این شعر حافظ رو یاد آدم میاره که میگه بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، فاش میگویم از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. و دوباره میرسه به در این قصه به همون مطلبی که راجع به مدرسه اسماء گفتیم. و مولانا میگه که این معانی رو خدا به انسان یاد داد، خدا اول به آدم یاد داد، ما هم که فرزندان آدمیم همه ما این معانی رو میدونیم، منتها این معانی با الفاظ قاطی شده. چون با الفاظ قاطی شده بنابراین به صورت توصیف در اومده و در من ذهنی ما به صورت توصیف جلوگر میشه و ما فکر میکنیم این توصیفات حقیقتا معنا هستن. و میگه این توصیف در اومدن برای این بوده که ما انسانها راحتتر معناها رو به هم دیگه رد بدل کنیم، ولی متاسفانه یه عده‌ای از شنیدن این الفاظ به جای اینکه به معنا بیدار بشن کرتر شدند. و به همون دلیل که داریم میگه که گرچه از یک وجه منطق کاشف است، لیک از ده وجه پرده و مکنف است. یعنی این به صورت حرف و الفاظ و دم در آوردن معناها و گفتن درسته که از نظر گفتن راحت تر منتقل میشه، ولی با توجه به اینکه ما با لفظ هم هویت میشیم معانی پوشیده میشه و بنابراین نطق و حرف زدن پرده و پوشاننده از وجه‌های زیادیه.